در این مسیر، برای اینکه گذر بازار ما روی آنتن ببریم. گذر بازار یک برنامه تعاملیه که سعی میکنه در یک فضای شاد و مفرح، حالا در مورد سوالاتی که مطرح میکنه با مشارکت و تعامل مردم برنامه رو پیش ببره و با آیتم هایی که حالا طنز شاد و سعی میکنیم که لحظات عصرگاهی خوبی رو برای شنونده ها بسازیم،
زنده بشه. خانم صادقی امروز تهیه کننده پخشم هستن. زمان برنامه ما تموم شد. الان اتفاقا میگن که خب برنامه رو تحویل
بدید. ما میخوایم تا ساعت 3 بریم این برنامه رو.
خیلی متشکرم از شما خانم صادقیان. واقعا امروز که روز مبعث پیامبر گرامی اسلامه، من یه چیزی یاد گرفتم امروز صبح تو ویژه برنامه و اون این بودش که یکی از ویژگی های خاص پیامبر گرامی اسلامی بود که کارها درست انجام میدادن و اگر ما تو کارهامون آنچه که در توانمون هست بذاریم، هر کاری داریم انجام میدیم، داریم آشپزی میکنیم، داریم کتاب مینویسیم، داریم اجرا میکنیم، صد خودمونو بذاریم
تمام توان،
همه همینطور موفق باشن که کشور عزیزمون آباد و آبادتر بشه. ممنونم خانم صادقیان، متشکرم از شما شنوندگان عزیز که کنار برنامه 98 به اضافه
بازارمون هم بشن.
بله، خدا نگهدارتون.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتماسه، حتی تو گل و ماسه.
ای رفیق، تو که صبح زود هنوز آفتاب نزده کفشاتو میپوشی و را میفتی، تو که بی صدا زحمت میکشی که خونت روشن بمونه، تو که توی گرما و سرما، توی شلوغی و سکوت یه چیزی میسازی واسه خودت، واسه خانوادت، واسه کشورت. آره خودتو، تو مهمی، خیلی هم مهمی، چون تو خود سرمایه‌ای.
این جور رفیقان لوکی، رفیقان با عشق و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل نو هم بیا پیش تن مثل کشتی.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، شما سرمایه اید.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما شنونده های محترم مجله رادیویی کشاورزی. اولین باره که شنونده این برنامه شدید، اولا که خوش آمدید، و بعد از اون باید خدمتون بگم که دوستان، ما در مجله رادیویی کشاورزی هر اون چه که به این موضوع مربوط میشه رو در اختیار شما قرار میدیم. اگر دستی بر آتش کشاورزی دارید با هر عنوانی، لطفا شنونده باشید، ما اطلاعات به روزی رو در اختیار شما قرار میدیم. اما موضوع این برنامه غنی‌سازی پوشش گیاهی مراتع و آقای مهندس نوروزی که قراره که مثل برنامه گذشته با قدرت راهبری بفرمایند. موضوع این برنامه آی مهندس، درود بر شما، خوش آمدید.
درود بر شما خانم نوازنده، خوش باشید و سلامت.
متشکرم.
عزیزان شنونده، خدمت شما هم عرض سلام و ادب دارم. با این برنامه خانم نوازنده اشاره کردند راجع به غنی‌سازی پوشش گیاهی مراتع، که حتما دیدید شنیدید، فرصتایی رو داشتید که به دشت و دمن برید و منابع و مراتع رو سرشار از رشد گیاهان ببینید. راجع به همین مسئله می‌خوایم صحبت بکنیم که همیشه دم چشم بوده. در خدمت آقای دکتر جواد معتمدی، پژوهشگر مروج ارشد، متخصص مرتداری و عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور هستیم و راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر سلام، وقتتون خوش.
سلام علیکم خدمت جناب‌عالی و شنوندگان محترم.
زنده باشید.
خدمتتون هستم.
آقای دکتر، می‌خوایم یک گله‌مندی بکنیم از وضعیت طبیعتی که سال‌های سال بشر باهاش مواجه بوده و اون وقتی که بیرون می رفتیم دشت و دمن رو به صورت طبیعی می دیدیم، یه تعامل خوبی بین طبیعت و انسانها و محیط زیست اطراف وجود داشته، ولی امروز به اینجا رسیدیم که مجبوریم از واژه های استفاده بکنیم که بگیم غنی سازی پوشش گیاهی مراتع. چرا؟
بله، سوال خوبی رو مطرح کردید. به هر حال گزارشات موجودم حاکی از اونه که مراتع کشور سیر قهقرایی رو طی می‌کنن، که این امر رو در درجه اول به زیادی دام در مرتع و در گام بعدی به فقدان مدیریت چرای مناسب در مراتع کشور نسبت دادن. خب این یک جنبه. از طرف یه تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های پی‌درپی عنوان تهدید جدی برای این پایداری این اکوسیستم های مرتعی برشمرده میشن، که اینها میتونن از طریق تأثیر بر دسترسی به آب و تأمین رطوبت در خاک رویشگاه اون صفات ساختاری و عملکردی پوشش گیاهی رو تحت تأثیر قرار بدن. خلاصه کنم، بر اثر عدم تعادل دام مرتع و تغییرات اقلیمی که رخ داده تو اکوسیستم های مرتعی، شرایط مراتع کشور در حال حاضر در مقایسه با وضعیت مطلوبشون آنچنان که باید شاید نیست. حتی شرایط بدونه شده که در شدت کم دامگذاری هم عملکرد سرانه دام ها دیگه 100% نیست. خب ما با یک همچین شرایطی در کلی مراتع مناطق مختلف آب و هوای کشور حاکم هستیم، روبرو هستیم، و این وضعیت در مراتع مناطق خشک و بیابانی و کویری وضعیت بدتره. شاید در مراتع مناطق مرتوع کشور ما به نوعی از این شدت تخریب به این حد نباشه، ولی در مناطق بیابانی و کویری که اصلا ذاتاً برتر یک اقلیم شکننده دارن، اوضاع ما قابل تعریف نیست. خب پس در چنین شرایطی باید در برنامه‌های مدیریتی یک تعداد دانمون رو کم کنیم، فشار چرا رو حذف کنیم، زمان چرا رو مناسب کنیم، و مهمتر از همه در قالب واحدهای بهره‌برداری اقتصادی از مراتع بهره‌برداری کنیم. برای اینکه برسیم به اینها، اولین گام برای دستیابی به این نقطه و به عبارت دیگر اپتیموم تعداد دام در واحد صد، اولین گام تعادل دام است. چیزی که نزدیک 5 دهه هست مرتباً دارن مسئولان، کارشناسان و متخصصان بهش تاکید میکنن، تعادل دام و مرتع. بعضی جاهایی رو میشنویم تعادل میگن دامدار و مرتع، ولی همون تعادل دام و مرتع مهم. خب شرط ازای تعادل دام و مرتع برآورد صحیح وضعیت چرا در هر پیشگاه. شما اگه دقت کرده باشید، بهره‌برداری ما یک سندی دستشون هست به نام پروانه چرا. این پروانه چرا وقتی در داخل اون ذکر میشه که شما دامدار یا بهره‌بردار مجاز هستید این تعداد دام رو وارد مرتع کنید و در چه زمانی و چگونه، این اعداد و این مقادیری که ارائه شده اولا اندازه‌گیری دقیق نشده، ثانیا مرتبط با بعد 3 دهه 4 دهه پیش هست. پس ما یک آمار و ارقام صحیح از این که رویشگاه های مرتعی وضعیت کوتاه مدت و بلند مدت چراشون چقدر هست رو نداریم. پس پیشرفت امکان یافت برآورد صحیح درصدی شراکت که لازم تو این پیشرفت تو این برآورد صحیح نوسانات آب و هوایی و مهمتر از همه تأثیر اون در مقدار تولید ارگومنتر سالهای مختلف در اون لحاظ کنیم. خب با همین اساس من در صحبت‌هایم گفتم که ظرفیت کوتاه مدت و بلند مدت. ظرفیت بلند مدت یعنی اینکه ما عددی رو بیان کنیم که توی اون خشک سالی‌ها، تر سالی‌ها و سال‌های نرمال از نظر بارندگی لحاظ شده است. از اولین گام گفتیم که تعادل دام‌مرتب پیشرفت اجرای تعادل دام‌مرتب برآورد صحیح ظرفیت چرا است. دومین گام طبقه‌بندی مراقع هست از لحاظ روش مرکزداری و لحاظ نمودن استراتژی‌های گیاهی و اعمال برنامه‌های اصلاحی و مدیریتی مرکز مطابق با اونها هست. این دوتا گام هست. خب بر همین اساس لازمه که ما در مرحله اول ظرفیت چرای سامان‌های ارتی رو به هنگام کنیم و متناسب با عروفه در دسترس در مراحل مختلف روش و لحاظ نمودن نیاز روزانه انواع و رده های مختلف دامی که تو مراتع چرا میکنن نسبت به میزان دامگذاری در مرتع اقدام. در حال حاضر دامگذاری در مرتع متناسب با نیاز روزانه دام ها نیست. اصلا در بسیاری از این مطالعات چیزی به نام کیفیت عروفه یا ارزش غذایی عروفه رو ما لحاظ نمی کنیم. خب اگر این گونه برخورد بکنیم این انجام این کار میتونه مدیریت مرتع رو به این موضوع رهنمون کنه که آیا در حال حاضر از پوشش گیاهی منطقه یا مراتع متناسب با کمیت و کیفیت حرفه و مطابق با اون حد بهره‌برداری مجاز ویشگاه استفاده میشه یا خیر؟
بله آقای دکتر پرداختن به این موضوع رو به خصوص با سوالی که در قسمت آخر اشاره فرمودید اجازه میخوام توی فرصت کوتاهی که برگشتیم بهش بپردازیم. هم اکنون ببینیم در خدمت سرکار خانم نوازنی چه مطلبی برای گفته شده.
ما در خدمت شما هستیم. متشکرم. خدا قوت میگم به شما و همطور مهمان گرامی برنامه. دوستان میخوام یه پیام ترویجی خدمت شما عرض بکنم. با توجه به شروع زمان تغذیه باغات به صورت چالکود و نیاز درختان میوه به عنصر پتاس جهت افزایش مقاومت گیاه به تنش‌ها از باغداران خواهش میکنیم که از کود سلفات پتاسیم در چالکود استفاده بکنن. و خدمت دوستداران کشاورزی، کشاورزان، محققین، دانشجویان، اساتید عرض کنم که همایش ملی قراره که برگزار بشه در بهمن ماه 7 و 8 از سوی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با عنوان مدیریت ضایعات محصولات کشاورزی و غذایی و ترویج فرهنگ درست مصرف. اگر به این موضوع علاقه‌مندید حتما در این همایش شرکت کنید. اما ادامه ی صحبت جناب مهندس نوروزی با مهمان گرامی من.
خواهش میکنم. آقای دکتر معتمدی در قسمت آخری صحبتمون در بخش اول سوالی رو مطرح کردید که میدونم این سوال رو برای این مطرح کردید که بتونید توجه بیشتری رو به اهمیت مطلب توسط شنوندگان جلب بکنید. بشنویم هم سوال شما رو مجدد هم پاسختون رو.
بله اینطور مطرح کردم که آیا در حال حاضر از پوشش گیاهی مراتع متناسب با کمیت و کیفیت عروفه و مطابق با حد بهره‌برداری مجاز روی اشکاها استفاده می شود یا خیر؟ و سوال بعدی که می تونه تو این خصوص مطرح بشه آیا به منظور افزایش تولید عروفه مراتع نیاز به غنی‌سازی یا بهبود پوشش گیاهی یا به عبارت ظرفیت سازی در مرتع می باشد؟ خب اینها سوالاتی است که بهش باید پاسخ بدیم.
بله بشنویم پاسخ رو.
بله حالا در گفتم که در مرحله دوم هم پس در مرحله اول این سوالات مطرح میشد که باید ظرفیت چرای سامانهای ارتی مشخص بشه که اگر این کار انجام بکنیم مدیریت رو میتونه به این سوالها پاسخ بده. و در مرحله دوم نیاز که وضعیت خشک سالی منطقه و رویشگاه های منطقی که یه دهه گذشته مورد سوال بوده. مورد بررسی قرار بگیره و به این سوال هم دوباره پاسخ بدونه آیا خشکسالی در منطقه اتفاق افتاده یا خیر. اگر این گونه هست شدت اون در سالهای مختلف چگونه است؟ اگر بتونیم بازم به این سوال پاسخ بدونیم، این پاسخ به این سوال میتونه مدیریت مرتع رو در میزان گامگذاری در مرتع متناسب با ترسالی ها، خوشسالی ها و سال نرمال از نظر بارندگی کمک کنه. واقعیت اینه که در حال حاضر با یک خوشسالی، با یک خوشسالی پیشبینی نشده میگام کنه دامدارهای ما به شدت متضرر میشن. خب اگر اینها از قبل مشخص شده باشه، پیشبینی شده باشه و توسط ترویج به اونها آموزش داده شده باشه، میتونه متناسب با ترسالی و خوشسالی تعداد دام خودش رو هم یا زیادتر کنه، طوری که هم سرمایه‌اش حفظ بشه، هم بتونه اون کار تولید گوشت و غیره رو که در راستای امنیت غذایی هست در عهده داشته باشه. در مرحله سوم به منظور تصمیم برای هر نوع عملیات غنی‌سازی یا بهبود پوشش گیاهی و به عبارتی ظرفیت‌سازی در مرتع، ما باید مطابق با یک سری رویکردها عمل کنیم که اگر ذهنتون باشه شاید سوال بعدی اینه که رویکردهای مرتبط با غنی‌سازی پوشش گیاهی چیست؟ خب ما اینجا الان سوال بر اینه که کدوم یک از رویشگاه‌های مرتعی نیاز به عملیات غنی‌سازی داره؟ بر مبنای چه معیار و چه شاخصی شما
آقای دکتر پاسخ‌ها رو بفرمایید دیگه، همونطور که پاسخ می‌فرمایید این قضایا هم درش
الان میگم خدمت شما. خب بر مبنای چه معیار و چه شاخصی میگوید که این مرتع نیاز به غنی‌سازی داره یا نه؟ یکی از مواردی که رویکردهایی که هست میگن که هر نوع عملیات اصلاحی در مراتع یا غنی‌سازی در مراتع باید متناسب با طبقه وضعیت مراتع کشور باشه. الان مراتع کشور رو به سه طبقه کلی تقسیم میکنن: مراتع با وضعیت عالی و خوب تا خوب، متوسط و ضعیف و خیلی ضعیف. طبیعتاً در مراتعی که در طبقه وضعیت عالی و خوب دارن، من شاید نیاز به عملیات پرهزینه اصلاح مرتع با هدف غنی‌سازی ندارم. در مراتعی که متوسط هستن هم همینطور. چرا؟ چون با یک استراحت دادن
درسته در منابع فقیر دیگه باید آره. به اونا بپردازیم.
در مراتع فقیر و ضعیف و خیلی ضعیف من باید این عملیات رو انجام بدم. شاید این رویکرد رو اگر ما مد نظر قرار بدیم، به راحتی میتونیم بگیم که مشخص کنیم کدام یک از رویشگاه‌های مرتعی کشور نیاز به عملیات غنی‌سازی پوشش
درسته. آقای دکتر ببینید گونه‌های شاخص تو هر منطقه متفاوته، درسته؟
بله،
خب. حالا من میخوام که در اینجا با توجه به گونه های شاخص مرتعی برای بله. عملیات مرتع‌کاری یا غنی‌سازی که شما اشاره فرمودید
بله.
و با اونها بخوایم کار بکنیم، به چه صورت خب. روش کار برای خب. غنی‌سازی پوشش گیاهی منطقه مثلا به چه گونه های توجه بکنیم و به چه صورت بله. کار انجام بدیم، روی این قضیه خورده متمرکز بشیم.
حالا با فرض بر این که بر مبنای هر کدوم از رویکردها پذیرفتیم که این رویشگاه نیاز به غنی‌سازی داره، خب قدم اول اینه که گونه های شاخص رو معرفی کنیم. این گونه های شاخص که میخوایم باش غنی‌سازی پوشش گیاهی انجام بدیم چه گونه هایی هستن؟ این گونه ها هم باید از نظر تولید علوفه، هم از نظر کیفیت علوفه، یعنی هم از نظر کمیت هم کیفیت و هم از نظر مقدار بعد تولید بعد جز گونه های نخبه و پرتولید باشن.
درسته.
خب پس این گونه ها چگونه مشخص؟ اینها باید از گونه های بومی همون رویشگاه باشن یا گونه هایی باشن که طی مطالعات سازگاری برتریشون نسبت به جمعیت های دیگر یا نسبت به گونه های دیگر مشخص شده. و ضمن این که با توجه به این تغییرات اقلیمی که رخ داده، ما گونه های کم آب‌بر و مقاوم به خشکی و مقاوم به شوری میخواییم که بتونه با یک بارندگی و حداقل رطوبت موجود در اکوسیستم بتونه رشد کنه، هم خاک رویشگاه رو حفظ کنه، همین که علوفه خوبی رو برای ما در طول فصل رویش برای سالهای مختلف داشته باشه. پس این گونه ها باید این مشخصه ها رو داشته باشن. شاید سوال مطرح کنی خب این گونه ها چگونه شناسایی میکنه؟ این گونه ها در طی پژوهش های مختلف توسط مؤسسه تحقیقات جنگل ها مراتع طی سه دهه از عمر فعالیتی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع روی مطالعات سازگاری گونه های مرتعی بوده. این مطالعات رو در گروه های مختلف تحقیقاتی و در پایلوت های مختلف تحقیقاتی گونه ها رو آوردن، بررسی کردن و دیدن که بله این گونه از نظر تولید و از نظر کمیت، کیفیت و حتی تولید بعد نسبت به گونه های دیگر برتری دارن. ضمن این که آزمایش های تنش به شوری، تنش به خشکی، همه اینها رو اونها انجام شده. پس مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع بعد از انجام 3 دهه از مطالعات سازگاری این گونه ها رو شناسایی کرده برای هر منطقه رویشی کشور و برای هر نوع حالا خاک، واحد اراضی و اقلیم این گونه ها رو داره و توصیه میکنه که این گونه ها رو میتونید در برای غنی‌سازی مراتع به کار ببرید. خب قطعا مطرح میشه که خب الان که ما با این تغییرات اقلیمی مواجه هستیم، داره خشکسالی هست، افزایش دما هست، بعد بارندگی پراکنش نامناسب داره، رطوبت در اکوسیستم کم هست، آیا اینها رو به چه شیوهی بکاریم؟ چجوری اینها رو مطرح کاری کنیم؟ دستورالعمل‌های رایج در این خصوص چی هستن؟ طبیعتا این تیمی که در منابع هست راجبه شاید 3 دهه 4 دهه قبل هست که برگرفته از مطالعاتی هست که کارشناسان پاو در سال 1337 در ایران ارائه دادند. خب از اون موقع تا حالها این دستورالعمل ها بازنگری نشده، ولی الان با توجه به تغییرات دیگه لازم هست که این بازنگری بشه. شاید تا 10 سال قبل میگفتن اگر این گونه ها رو بذرش و بذر پاشی کنی در طبیعت سبز میشه، ولی الان میدونیم که به واسطه کمبود رطوبت دیگه بذر پاشی پاسخ نمیده. من باید این گونه رو در گلخونه تبدیل به نشا بکنم و این نشا رو ببرم در طبیعت. ضمن این که این نشایی که میخواد از گلخونه بره به طبیعت باید از نظر اندازه، ارتفاع و طول دوره رشد به یک عددی، به یک مقداری رسیده باشه که وقتی میبرمش در عرصه دچار تنش نشه.
درسته. آقای دکتر، میخوام یه فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم. بله، بشنویم. بله. فرمایشات شما.
دانش، تجربه، تخصص، همه با همه در مجله رادیویی کشاورزی.
فرصتی برای ترویج روش‌های علمی در کشاورزی.
مرجعی برای دریافت اطلاعات آخرین دستاوردهای علمی بخش کشاورزی.
گفتگو با کارشناسان، متخصصان و مروجان حوزه‌های مختلف کشاورزی.
شما فرمودید کشت تلفیقی تو بعضی منابع هم مثلا از دارکشت کشاورزی، کشت توام هست، حالا تولید چوب هست، زراعت هست، فعالیت های همونطوری که عرض کردم راجع به مدیریت علف های هرز در مزارع کلزا میخواییم با شما صحبت بکنیم. چالش های بکارگیری هوش مصنوعی در
بحث مربوط به هوش مصنوعی که برای تجزیه تحلیل داده ها و تصمیم گیری های هوشمندانه شبیه انسان در حالا یا بخش کشاورزی و یا در حوزه ها و بخش مختلف استفاده میشه.
مجله رادیویی کشاورزی،
موج اف ام،
ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو اقتصاد.
خب آقای دکتر، تو
حدود
بله 2 دقیقه‌ای که فرصت داری میخوام زحمت بکشید راجع به چالش‌های اجرایی برای انجام کار برای غنی‌سازی پوشش گیاهی.
بله.
اگر شرایطی وجود داره اون رو اشاره داشته باشیم و بعد چند تا یکی دو تا نمونه موفق هم از شما بشنویم. بله. که در کشور در حال حاضر به چه صورت است.
بله.
2 دقیقه لطفا.
بله. مهمترین چالش برای هر نوع غنی‌سازی پوشش گیاهی، ما با فرض که گونه ها رو مشخصیم، الان بذر میخواییم، بذر سالم، پربنیه و این نوع بذر رو میخواییم. به طور واضح بگم بذرهای گواهی شده و پربنیه میخواییم، بذرهایی که در شرایط مزرعی و با شرایط کودی و تغذیه مناسب تولید شده باشد. این بذرها پربنی هم اندوخته فراوان دارن و من میتونم این بذرها رو ازش نشان دهم. خب ما الان پس مهمترین اولویت بخش تحقیقات مرتع روی تولید بزرگ
تولید رو در دست از قرار دادن بذراست. داریم یا نداریم؟
بله، طی مطالعاتی که تا الان انجام شده شاید برای مراتب اداری کشور چندین بعض از گونه های مثلا گندمیان و فوق‌ها علفی‌ها داشته باشیم، ولی برای مناطق کویری و بیابانی و به طور کلی بگم مناطق قشلاقی و رویشگاه‌هایش ما بعضی گواهی‌شده و مادری اصلا نداریم که الان ارجاع بدیم به مثلا بخش‌های اجرایی.
خیلی
که بخش اجرایی به ناچار مجبور میشه اینها رو از طبیعت جمع کنه. بعضی هم که از طبیعت جمع میشه اندوخته فراوانی نداره و نمیتونه در شرایط تنش شوری خشکی و حالا تغییرات اقلیمی به خوبی رشد کنه. این مهمترین چالش اجرایی چه این کار تولید بذر گواهی شده و پربنی.
خب یه چند ثانیه آقای دکتر راجع به نمونه موفق.
بله. خب حالا از نزدیک چند سال قبل شروع شده و داریم که این چیزهای بذرهای معرفی شده، چیزگونه های معرفی شده و بذرهای تولید شده الان داره میره در پایلوت های تحقیقاتی در عرصه ها و بخش تحقیقات مرکز در طی این چند سال بذرهایی رو تولید کرده که این بذرها الان دارن میرن در ایستگاه های تکثیر بذر گیاهان مرتعی که وابسته به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری هستن داره میره اونجا تکثیر میشه در مقیاس زیادتر که در انتها بره به دست بهره‌برداران مرتعی برسه. بعد مراتعی داریم که حالا این کارها انجام شده یا ایستگاه مثال ایستگاه تحقیقاتی مثلا ایستگاه تحقیقاتی مهندس شمس در دماوند داریم که بخش تحقیقات مرتعی این بنسار رو برده اونجا و
خب
اینها رو شروع به تفسیرش کرده.
چند وقته آقای دکتر؟
الان از نزدیک یک سال و نیم هست این کار انجام شده.
بسیار
عالی. در استان‌های مختلف هم این کار داره انجام میشه.
بسیار عالی. این مورد رو دماوند رو به عنوان یک نمونه موفق غنی‌سازی شده مرتعی در دماوند از شما داریم. آقای دکتر جواد معتمدی صحبت کردم با ایشون، پژوهشگر مروج ارشد، متخصص مرتع داری و عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور. از حضورتون در برنامه مجله رادیوی کشاورزی تشکر می‌کنم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. زنده باشید.
خدا حافظ.
عزیزان شنونده، خداوند همیشه نگهدارتون. شاد و سلامت باشید. سرکار خانم
متشکرم آقای مهندس نوروزی، ممنونم که در این برنامه هم کنار ما بودید و همراهی فرمودید. خب به اتفاق مهندس نوروزی، بنده معصومه نوازنی، سهیلا ایسازاده صدا بردار، هستی افسالی دستیار و تهیه کننده پویان امینیان با شما خداحافظی میکنیم. روزگارتون آباد و خدا نگهدار.
یه چشمه بیتابه که مثل نور، مثل عشق سپیده مهتابه. تو قلب این کبیر خسته یه باغ بی پاییزه که بر لب شکوفه هاش ترانه ها لبریزه من و تو چشمه سپیده، من و تو باقی که قد کشیده، من و تو با هم به روزگارا برای ایران، برای ایران، من و تو با هم برای هم، صدای هم آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم. من و تو با هم برای هم، صدای هم آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم.
من و تو با هم برای این